بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلان دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما روز پنجشنبه 29/3/99 درس 79 مسئله 23 از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام می‌فرمایند: لا اشکال فی وقوع تزکیه علا کل حیوان حل اکله ذاتن. در ذبایح و تزکیه که بر چه حیواناتی واقع می شود، تزکیه در حیوانات حلال گوشت دو تا اثر داره: یکی باعث پاکی آن حیوان می شود، یکم سبب می شه که بتوانیم از گوشت اون حیوان یا پرنده استفاده کنیم. اما در غیر سگ و خوک و خنزیر، مثل سبا در رندگان، چه در رندگانی که پرنده هستند چه در رندگانی که حیوان هستند، که ذاتن اینها پاک هستند، تزکیه بر اینها هم بنابر قول مشهور واقع می شود. ولی ثمره این تزکیه اینه که فقط باعث طهارت اونها میشه، طهارت گوشت و جلد اونها، ولی باعث حلیت و جواز اکل نخواهد بود. لذا حضرت امام رحمت الله علیه فرمایند: فل اقوا قبول حال تزکیه. قول قوی در مقابل قول ضعیف اینه که قبول تزکیه میکنن این دردندگان، و به ها تطهر لحومها و جلودها، با این تزکیه هم گوشتشان و هم جلدشان طاهر و پاک میشه نه حلال. بعد فرمودن: و اندم تدبق، اگرچه دباغی هم نشده باشد. حالا دباغی رو امروز تو این درس توضیح میدیم و ایشون میگه بنابر اقوا دباغی نمیخواد، هرچند اهل سنت لازم میدانن. بعض امامیم خواهد آمد که دباغی رو برای طهارت شرط گرفتن، ولی ایشان حضرت امام میفرمان که بنابر احتیاط مستحبه، دباغی نمیخواد. عبارتی رو نقل کنم از محقق در شرایه. دیروز عرض شد شرایه میگه مشهور قائل به طهارتن حتی بدون دباغی، ولی خودش قبول نمیکنه، ادله مشهور رو مورد اشکال قرار میده و ایراد میکنه. ابتداعا در شرایه جناب محقق فرموده است که، البته این چیزی که عرض کردم مربوط به شهید ادمیشه و ثانی بود، اگر به محقق نسبت دادم، نه، محقق نظرش همونه که سبا هم قابل تزکیه هستند و شهید ثانی ادله مشهور رو مورد اشکال قرار میده. مطلب رو اصلاح کنم. بله، محقق در شرایه فرموده است که الرابع از سبا، چهارمین از حیوانات دردندگان هستند، کل اسد مثل شیر و ثعلب روباه، و فی وقوع زکات علیها ترددون و الوقوع اشبه. اول البته محقق میگه که در این که این دردندگان قابل تزکیه باشن جای تردیده، ولی اشبه اینه که بگیم واقع میشه. نظر خودش اینه که میخواد بگه اشبه، یعنی اشبه به ادله و قواعد، چرا اینا هم قابل تزکیه هستن. و عرض کردم شهید در مسالک بعد از بیان ادله قائلین به وقوع تزکیه بر سبا میگه که لا یخفا علیک ضعف هذه الادله، بر تو مخفی نماند که ادله مشهور اینا ضعیف هستن. و آقای صاحب جواهرم تعجب میکنه از شهید ثانی و میگوید من الغریب بعد از ذالک کله ما فی المصالح. خیلی عجیب و غریبه بعد از این همه دلیل او مطلبی رو که مصالح گفته و این مطلب درستی نیست. چیه؟ من التردد فی الحکم المذبور، که شهید ثانی در واقع شدن تزکیه اشکال میکنه. اشکالش هم به جهت این که دوتا موثقه داشتیم از سماع، منتا میگه سألتهو سماع از شاگردان امام صادق و امام کاظم بوده که اینا بر امامت امام کاظم توقف کردن و دیگه به امامت امام هشتم قائل نشدن. شهید ثانی دو تا اشکال به این دو تا موثقه میکنه. یکی میگه اینا مزمره هستن، تصریح به اسم امام نشده که کدام امامه، و یکی هم میگه که بعد خود ایشون هم که واقفیه، که ما عرض کردیم هر دو اشکال قابل جوابه. برای این که واقفی بودن اینا در دجال توثیق شدن، فوق شوایت میشه موثقه. یعنی اگر ما توثیق رو کنار اینها قرار بدیم، ضابطی علم رجال اینه، اگه اینا دوازه امامی بودن تعدیل اینا رو روایتشون رو میکرد صحیحه، ولی چون دوازه امامی نیستن فقط به هفت امام معتقدن و از او طرف در رجال هم توصیف شدند و اینا رو موثق دانستند در نقل خبر، اینا موثوق به خواهد بود خبرشان. وقتی حساب ما مشکل سند نخواهیم داشت. مزمره بودنم که هم دائره بین امام ششم و امام هفتم، یه از این دوتا خارج نیست. درسته که اینا واقفی هم، ولی من اصحاب صادقه و کاظم علیهم السلام. تو طبقه رجال ایشون در طبقه خامس واقع شده، که از اصحاب پیغمبر که شروع کنیم طبقه بندی تقریبا هر طبقه البته تقریبا 40 سال میشه، و سماعت ابن مهران تو طبقه پنجم قرار داره. و ضعف سندم عمدتا اگه باشه با عمل مشهور جبران میشه، چون مشهور فتوا دادن به این دو تا روایت و حکم کردن که سبا قابل تزکیه هستن، و مسئول عن هم که طبیعتا امام غیر از امام نمیتونه باشه. خب این اللحاظ مزمره بودن و اللحاظ به اصطلاح سند، که هر دو حل شد و میتونیم طبق دو تا روایت ما فتوا بدیم. و خوشبختانه اون سماع که از کردیم دو تا روایت داره، روایت دومش طبق نقل صدوق در من لا یحدث مسنده، اونجا دیگه با سند ذکر میکنه و مسند به معنی که دیگه مزمر نی، اسم امام هم میبره، میگه ان صادق صراحتن. بعد به نقل صدوق که داره سعد از سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران ابا عبدالله، خب یه مزمره بودن حل میشه. اندهوم سبائه من التیل، سوال شدن حضرت از گوشت دردندگانی که پرنده هستن، و دواب جنبندگان حیوانات، اینا چجوره؟ قاله، حضرت در جواب فرمودن اما اکل لحمه ها فانا نکرهو، اگر از گوششان میپرسی از خوردن گوششان ما خوش نمیداریم. خوش نمیداریم اینجا یعنی بر ما حرامه، ما حرام میدانیم. کراهت کراهت اصطلاحی نیست در مقابل حرمت، خودش به معنی حرمته. و اما الجلود، فرمودن اگر از پوستشان میپرسی فرکبو علیها، مانعی نداره زین اسب درست کنید، روش مثلا سوار بشید، زین چرخ، موتور، غیره، زیرانداز. ولا تلبسوها، و فلا تلبسو منها شیعا، اما چیزی از اینا رو نپوشید که تو صدو نفیه. باد نمیگه برای سرما نپوشید، تو پاک دیگه، برای حفظ از سرما هم میتونید بپوشید، اما پوشاندنی که باش نماز بخوانید خیر. من لا یحضر الفقیه، من لا یحضر، جلد اول صفحه 169 و 170، باب ما یسلافی یا فی ما یسلافی و ما لا یسلافی، حدیث 801. این آدرس مال مدا یحضر هستش. خب ما اینجا عرض کردیم فل اقوا کما فی المتن قبول و سبال تسکیه، قول قوی اینه که همونطوری که در متن تحریر حضرت امام می فرمایند، عرض می شود که این دربندگان قبول تسکیه می کنند، منتها چه جور تسکیه؟ المفیده لطهارت لحمه ها و جلده ها، تسکیه که مفید دو تا فایده است، یکی جلدش یکی گوشتش، منتها فقط پاک میشه، لا حلیت لحمه ها، اما گوششون حلال نمیشه. و لا یحتاج الدبا، نکته اینجاست، این پاک شدن یه نیازی به دباغی نداره، دباغ مستره، علل اقوا دباغی نمیخواد، اگرچه اهوت استحبابی دباغیه. خب برای دباغی ما اجالتا حالا یه روایت نقل میکنیم، مال ابی مخلد عن ابی عبدالله علیه السلام فی جواب رجل، شخصی میاد و سؤالی میکنه، میگه من کارم اینه که پوست پلنگ رو میفروشم، پلنگ سر میبرم و پوستش رو میکنم و میفروشم. فقالم مدبوغتون، امام گفت دباغی هم شده هیه؟ قال نعم، گفت آره دباغی هم شده. قال لا بسبه، حضرت فرمود پس باکی نیست که بفروشی. خب ظاهر این روایت اینه که دباغی برای طهارت و برای جواز بی شرطه، چون اگه نجس باشه خوب مالیت نداره، چه بسا بی جایز نی، و ظاهر روایت اینه که باید دباغی هم شده باشه. این وسائل جلد 12، جلد 12 ابواب و ما یکتسب به، ابواب و ما یکتسب به، حدیث اول، باب 38، از این چاپای قدیم. خب ما گفتیم این روایت اولا هم شده بر تقیه، چون اهل سنت دباغی رو واجب میدونن، یه نکته. یه نکته دیگه این که فوقش فقهای ما گفتن دباغی مستحبه، البته مشهور، مشهور فقها، بعضشون هم نه، با استناد به همچی روایتی گفتن به این که دباغی چیه؟ واجبه. خب حالا بپردازیم به دباغی که دیروزم بعضی از دوستان سوال کردن. بله، حالا دباغی چیه؟ ما گفتیم محبت استحبابی اینه که دباغی بشه. خب احبت یعنی مطابق با احتیاط، و اقوا که میگیم اقوا فتواست، ولی احبت فتوا نیست. احبت معنیش این که اگه مقلد من هستی باید از من تقلید کنی و میتونی به غیر مراجعه کنی، ولی اقوا فتواست، به غیر نمیشه مراجعه کرد. اقوا میگه برای اینکه میخواد بیاد قول ضعیفی هم در مسئله وجود داره. خب دباغی چیه؟ در لغت ببینید، و هو تلیین الجلد، جلد رو نرمش کنی، چون جلد حیوانات معمولا زبر و خشنه، نرمش کنیم. و ازالت و ما بهی منن نتن، او بوی بدش رو از بین ببریم. خب چه بسا پوست بعضی حیوانات ممکنه بدبو هم باشه، او بوی بد رو از این زایل کنیم بعد از اینکه سرش رو بریدیم. و رطوبات، رطوبات شاید بین ببریم با چی؟ در لغت میگه به وسیله گل ابریشم، نمک، ماده تیز و تلخ و تند. اینا تقریبا برای ضد عفونی دیگه، ماده تیز، تلخ، تند، نمک، گل ابریشم، پوست انار، عقاقیق که گلهای سفید و خوشبو هستن. پس اینا هم ضد عفونی میکنن هم پوست رو معطر میکنن. این دباغه‌ای که در اینجا آمده اینه، این فوقش استحباب داره، وجوب نداره در نظر ما. بله. وقت اینجا وفی لسان العرب و سهاه، دو تا کتاب لغت لسان العرب و سهاه جوهری، اینا میگن فل حدیث، ادعا میکنن حدیث داریم که حدیث هم از پیامبره. دباغها تهورها، دباغها تهورها، یعنی دباغش طهارته، به این معنی که اگه دباغی نکنی پاک نمیشه. اینا میگن شرط طهارت دباغیه، دلیلشون هم یه حدیثه. خوب یه حدیث چون از اهل سنت رسیده بود و سندش هم برای ما معلوم نیست، فوقش ما میگیم مستحبه، ولی اینا واجب میدونن. ما به عنوان عقولو عرض میکنیم التهورو کما فی اللغه ما یتطهرو به. خود تهور، نه این که تو حدیث داشت دباغها تهورها، تهورها، تهور در لغت به معنای مایوت تهر و بهه، یعنی دباغیش به واسطه مایوت تهر و به صورت میگیره و اون مایوت تهر و به همون دباغی میشه که گفتم با این موادی که ذکر شد، خوشبو و برنده اون بوی زننده و وضع دوکونی کردن، در حقیقت این طهارت حاصل میشه. و عند اهل تسنن طهارت و جلد سبا یکونو به دباغه. در نظر اهل سنت اگه جلد حیوانات درنده بخواد پاک بشه، سر بریدن کافی نی، باید دباغی هم بشه. کما جو افی هازن حدیث نبوی همی دباغها تهورها، یا میگن حدیث نبوی چون سندش فقط اهل سنته، تو کتابای روایی ما نیمده، اگرم اومده از اونا به ما رسیده. ولیکن عند مشهور الامامیه، ما عرض کردیم که ولی پیش مشهور امامیه تحصول و طهاره به تسکیه، نه همون تسکیه کافیه با شرایط برای طهارت. خب دباغ چی کار است؟ و دباغ مطابقون دل احتیاط لسهبابی، بله دباغ دیگه واجب نیست بلکه مطابق با احتیاط استحبابی میشه. حالا طبق همین روایت دباغها طهورها به اون روایت ابی مخلد که خدمت شما خواندم و گفتیم که یا حمل بر تقریه کنیم یا ازش استحباب دست میاد، کما جاء فی هذا الحدیث نبوی. ولیکن عند مشهور الامامیه تحصل طهاره به تسکیه و دباغ مطابق للاحتیاط الاستحبابی. خب یه عبارتی هم جناب صاحب جواهر دارن، عبارت زیباییست به تبع محقق، چون جواهر شرح استلالی شرایع محققه. ایشون میگه، صاحب جواهر میگه و علا کل حالن تدهرو، و علا کل حالن تدهرو، یعنی پوست دردندگان به سلام غیر نجس، غیر سگوینا، تدهرو به مجدد زکاتی، به مجدد یعنی دیگه دباغه نمیخواد. البته اندل مشهور، دقت کنید اندل مشهور، چون تو خود ما هم بعضی قائلن که باید دباغی بشه. مشهور فقها ها همیشه مقابل مشهور یه تعداد کمی هستن. کم اختاره العلامه فی الارشاد، علامه در کتاب ارشاد الاذهان جلد دوم صفحه 107 اختیار میکنه قول مشهور رو، میگه دباغی نمیخواد. و شهید و ثانی فی المسالک جلد 11 صفحه 520، جلد 11 520 مسالک، ایشون هم میگه دباغی نمیخواد، اینا ازش شهرت در میاد. اینا جمع کنید میشه اکثریت فقهای فعلی، البته فعلی یعنی اون زمان. بل فاضل الهندی، این فاضل هندی البته معروف به اصفهانی میگن، اهل هند بوده اومده اصفهان دیگه، الان در تخت فولاد، قبلش اونجاست، ما رفتیم زیارت کردیم. کتابی دارد به نام کشف اللسان عن مبهمات قواعد الاحکام، قواعد الاحکام علامه. خب مبهمات شو توضیح داده و ایشون فاضل هندی هم در جلد 9 صفحه 222 میگه دباغه نمیخواد. کاشانی در مفاتیح، مفاتیح نه این مفاتیح هایی که میخونیم، این کتابش نامش مفاتیح فقیه، مسئله بهش میگوشه اسم مفتاح، در مفتاح 78 جلد اول صفحه 70، جلد اول صفحه 70 این قول رو اختیار کرده، گفته دباغی نمیخواد. قال صاحب الجواهر، و صاحب جواهر دلیل میاره چرا دباغی نمیخواد، لد اصل، اصل یعنی اصل جواز استعمال. خب ما سرشو بریدیم تسکیه کردیم، یه دباغی برای چی؟ اون دلیل میخواد. اون روایت ابی مخلد هم که گفتیم نمیتونه دلیل بر وجوب باشه. و دلیل دوم برای اینکه دباغ لازم نیست، اطلاق الموثقتین، اون دو تو موثقه مال سماعت ابن مهران، اینا اصلا توش بحث دباغی نبود، اینا میگو فقط سرشو ببرید از جلدش میتونی استفاده کنی. البته صاحب جواهر میگه گیله، ای که گفتیم مشهور مقابلش همیشه شازه، اینا شازه هستن. گیله بر قائلو از شیخان، شیخ مفید، شیخ طوسی و المرتضا، سید مرتضا گفتن دات و سعمل و جلده و مز زکات، جلد این دردندگان با تسکیه با سربریدن استفاده نمیشن، مورد استفاده قرار نمیگیره، حتی تطبق می دباغی بشه، یعنی دباغی رو اینا شرط جواز استعمال دونستن. یعنی تفصیل المسئله انشاءالله فنتزه، انتظار بکش انشاءالله شنبه تفصیل مسئله خواهد آمد. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.